أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سوالی شد که اگر در بین اموالی که در اختیار ما هست یه دفعه چیزی پیدا میکنیم که میدونیم مال ما نیست، مثلا یه لباسی رو در بین لباسهای خودمون میبینیم هست که یقین داریم مال ما نیست، یا خانمها گاهی توی آشپزخونه میبینن یه بشقابی یه سینی چیزی هست که حتما مال دیگریه، اما از کجا اومده مال کیه هیچی نمیدونه. پیگیری هم بکنند بیفایده است. راجع به این چیزهایی که شخص به این صورت پیدا میکنه چه وظیفه ای داره؟ قبل از اینکه پاسخ بدم این تذکر رو عرض کنم که اگر شما چیزی رو توی خیابون پیدا کنی، تو کوچه پیدا کنی، حالت گم شده داشته باشی، او قضیهش فرق میکنه با اینی که دارم میگم. حتی کسانی که تو منزلشون روزه میگیرن، حسینیه ای دارن یا نه حسینیه ندارن، یه روزه ای مثلا برقرار میکنن و چیزی جا میذارند، اونایی که میان برای روزه و مجلس، حساب اونام با این موردی که میخوام بگم فرق میکنه. این مورد اینه که کاملا توی جایی که فقط خود من اونجا دسترسی دارم، یا اگر کسی دسترسی داشته باشه همسر و فرزندان من، کس دیگه ای اونجا دخالت نداره. تو کیفم یه دفعه میبینم یه خودکاریه، میدونم تو کیف من کسی غیر خود من دست نمی کنه و چیزی نمیگذاره. اگرم باشه فرزندان من و همسر من هستن که این کارو میکنن. اونا میگن ما خودکار رو نداشتیم و من میدونم این خودکار مال من نیست. اونا هم که میگن مال ما نیست، پس این یه چیزیه تو اموال من پیدا شده، با این چیز من چیکار کنم؟ جواب اینه که اگر شما این بشقاب یا این خودکار و امثال اینها رو پیدا کردی، به این صورت پیدا کردی تو اموال خودتون، نه تو خیابون اینها، نه اینکه مردم جا گذاشته باشن، اگر اینجوری باشه و هیچ نشانی از مالکش نتونین پیدا کنین که پیگیری کنین بهش بدین، این اموال رو شما باید از طرف صاحبش به فقیر شرعی صدقه بدید و احتیاط واجب هم هست که از فقیه جامع الشرائط، یعنی اون فقیهی که صلاحیت دارد که از او تقلید بشود، از او هم در این مورد اجازه بگیرید. اگر این کار رو بکنید، این عمل شما شرعاً به معنای رد کردن این مال به خود اون بنده خدا و اون کسی که این بشقاب یا مثلا این خودکار یا هر چیز دیگری که در مثال بحث ما بود، در حقیقت به اون رد کردید این مال رو ولو به دست خودش ندادید. اما صدقه دادن را در چنین فرضی دین به عنوان پس دادن این مال به صاحبش میدانه و بهتر اینه که خود همینها رو شما صدقه بدین، نه پولش رو. ولی بعضی فقها فرمودن اگر معادلش رو هم از نظر ارزش ریالی یا هر جای دیگه که معادل نقدی داره، اون معادل رو هم بپردازید به فقیر، به فقیر، و از فقیه اجازه بگیرید، اونم کفایت میکنه. تا وقتی این کاری کردین، خود اون مال رو میتونید به عنوان مال خودتون بردارید و دیگه ملک شما میشه. پس مالی که ما تو اموال خودمون یه دفعه بهش بر میخوریم، وظیفش این. اما اگر این مال رو ما توی کوچه پیدا کردیم یا میدونیم خونمون رفت آمدی بوده کسی جا گذاشته، در اونجا حکم این مال چیه؟ اونجا مال میشه مال لغته، که لغته را انشالله یه وقت دیگری خدمت شما و شما سربران عزیزان حکمش رو عرض خواهم کرد، گرچه قبلا هم یادم گفتم اینو مسئله رو. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت برای ما و ذریه ما مقدر و مقرر بگرداند و پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. امشب ادامه آیات مبارکه سوره قصص رو توفیق تلاوت داشتیم. این آیات که عمدتاً درباره حضرت ابراهیم علیه السلام و درباره حضرت لوط، درباره این دو پیغمبر بزرگ خدا آیاتی بود که تلاوت کردیم، نکاتی داشت که به بعضی از اون نکات توجه و تذکر بدیم انشاءالله مناسب و بجاست. به صلوات محبت بفرمایید. اشتباه عرض کردم، سوره مبارکه عنکبوت رو تلاوت میکردیم. خدای متعال میفرماید و عادم و ثمود و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. خب خدا در این آیات توجه و تذکر میده به این که اقوامی بودند که پیامبران خودشون رو تکذیب کردند و با اینکه آیات و بیانات بسیار روشنی در دست اون پیامبران بود، ولی این اقوام لجاجت کردند، فهمیدند در این حال ایمان نیاوردند و حتی یه جاهایی از پیامبر خدا خواستن قالوا اتنا بعذاب الله ان کنت من الصادقین، اگر راست میگی عذاب خدا رو بیار. یه جور حلم مبارز طلبیدند و خدا هم اونها رو مورد عقوبت خودش قرار داد. خب یکی از اون اقوام قوم عاد و یکی قوم ثموده که پیامبر قوم عاد حضرت هود پیغمبره و پیامبر قوم ثمود حضرت صالحه، که این دو پیغمبر خدا قبرشون در همین قبرستان باد السلام نجفه، که البته در این سفر اخیری که مشرف بودم داشتن این مزار و اون بارگاه رو تجدید بنا میکردن، شکل قدیمی اونجا به هم خورده بود و حتی امکان تشرف سر قبر این دو پیغمبر بزرگ خدا از نزدیک دیگه وجود نداشت. ظاهرا مراحل اولیه ساخت بارگاه این دو پیامبر در قبرستان باد سلام داشت انجام میشد. و عادم و ثمود و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. خب خدا می فرماید که شما میتونید ببینید که چجونی اینا چه بلای سرشون اومده. خلاصه کلام و زین لهم الشیطان و اعمالا. من به این قسمتش میخوام توجه بدم که برای همه زمانها به خصوص دوران ما و شرایط ما بسیار مهم. زین لهم الشیطان و اعمالا، یکی از کارهایی که شیطان میکنه هم برای گذشتگان میکرده هم برای ما میکنه و از جمله چیزایی است که ما گرفتارش میشیم و او اینه: خطا میکنیم ما، بعد شیطان این خطا رو برای ما زینت میده. زینت میده یعنی چی؟ یعنی توجیهش میکنه. عمل بده، اشتباه، گناه، معصیت، انحرافه، ولی اونقدر توجیه کنارش قرار میده که همون عمل زشت و بد میشه خوب. زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل، اونا رو از راه حق باز داشت. و کانوا مستبصرین، اینا گول نخورده بودن، خودشون میفهمیدن. اگر واقعا انسان متوجه نشه، فریب بخوره و خودش متوجه نشه، واقعا هیچ کوتاهی نکنه، معذوره در پیشگاه خدا. نمیگه معجوره، معذوره، یعنی خدا اون رو نمیتونه مؤاخذه کنه و نمیکنه مؤاخذه، اما باید او تمام تلاش خودش رو کرده باشه. آیا خدا به او ثواب هم میده یا نه ما نمیدونیم، ولی عقل میگه خدا نمیتونه او رو مؤاخذه بکنه چون او همه تلاشش رو کرده بود. اما گاهی انسانها این کار رو نمی کنه، بلکه در مقابل خدا تقصیر دارند، کوتاهی میکنند. وقتی کوتاهی میکنند حق رو اشتباه میگیرند، جای دیگه میرن. تو اون جایی که اشتباه رفتن، زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان شروع میکنه واسه اینا سر به سر گذاشتن. اینا اون وقت برای برگشت به مسیر خدا یه مانع دومی هم پیدا میکنه. اگر انسان به گناه و معصیت بیفته ولی توجیه نکرده باشه برای خودش، توجیه نشده باشه، دغدغه این که من خطا کردم، من اشتباه کردم، راه درستی رو نرفتم، گناه کردم، پرونده من توش این معاصی هست، باید من توبه کنم، باید جبران کنم، باید برگردم، این دغدغه ها خیلی وقتا فرد رو میاد و به سمت اصلاح تشویقش میکنه. اما اگر من خطا کردم، بد شروع کردم، توجیه کردم، همون بد من میشه خوب در نظر خودم، اینجا در حقیقت یه آرامشی به خودم میدم، اما این آرامش یه آرامشی که خودم هم میفهمم که دارم اشتباه میکنم. من تا وقتی واسه خودم لالایی میگم عملا خوابم میبره و این کار از جمله بدترین کارهای شیطان. قرآن میفرماید در سوره مبارکه اسراء: قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. آیا شما را ما خبر ندیم از اونی که بیش از هر کسی داره خسران میکنه، از همه ضررش بیشتر؟ اونایی که تلاش هاشون تو مسیر خدا نیست، اصلا پرت افتادن از وادی خدا، ول سعیهم فی الحیات الدنیا، اونا اصلا تو گمراهی قرار دارن تو مسیر زندگی دنیا، اما وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اونا فکر میکنن که چقدر کارهای خوبی دارن انجام میدن. این مورد رو خودشونم به کانو مستبصرینن میفهمن، منتها ما یه قدرت داریم، قدرت فریب نفس خودمون. شیطان هم از اینجا میاد اون نفس ما رو تحریک میکنه و همون عمل خطا رو یه بار دیگه از خودمون شروع میکنیم به توجیه کردن. مال مردم میخونیم بعد میگیم خب اگر ما این کار رو نکنیم که خب نمیشه تو بازار زندگی کرد. کسب و کار راهش همین، ولی راهش همین. یأتی علی الناس زمان لا یحصل الغنا الا بالکذب. میاد یه روزگاری تو روایت داره که اگر کسی بخواد به ثروت برسه راهش دروغ گفتن. از راه راست گفتن و صداقت کسی به ثروت زیاد نمیرسه. خب اینجا توجیه وجود داره. بالاخره من باید نون زن و بچه‌مو بدم، یا نه فرض کنی بنده بگم آقا چون من این لباس روحانیت تلمه، اگر مثلا یه زندگی شیک و فلان و بیساری داشته باشم آبروی اسلامه، میخوام بخورم حتی اذا بلغت الحلقوم تا خیرخیرم میخوام پر کنم، بعد به عنوان آبروی اسلام. اینا توجیه، توجیه. هیچ کار خطایی وجود نداره که توجیه نداشته باشه. هیچ کار خطا. حتی نقل میکنن که شمر لعین بعد از کربلا وقتی بهش اعتراض شد که تو دستت به خون پسر دختر پیغمبر آلوده شدی، گفت من کار خطایی نکردم، من حرف خلیفه خود پیغمبر رو شنیدم، او به من گفته این شخص رو بکش، باید من حرف او رو گوش کنم، من باید این کار رو بکنم. توجیه واسه کشتن امام حسینم بود، ولی توجیه بود. و برای خیلی چیزهای دیگه ما به همون گفتن به حساب خودتون زیاد رسیدگی کنید، زود به زود هم این کارو بکنید. حتی تو روایات داریم لیس من من لم یحاسب نفسه کل یوم، اگر کسی هر روز خودش رو به محاسبه نکشه این آدم از ما نیست. در بعضی روایات داره لیس من من لم یحاسب نفسه کل یوم و لیله، هر روز و هر شب به حساب خودش برسه. چجوری؟ محاسبه دقیق. فرمون محاسبت و شریکه شریکه، یعنی انگار دوتا شریک نشستن که دیگه تو محاسبه اموال اینجوری نیست که به گزارش اجمالی اکتفا بشه که بله ما یه سری معاملاتی داشتیم با مال مشترکمون، رفتیم یه چیزای خریدیم، تو بعضی از موارد هم سود کردیم، تو یه مقدارش هم ضرر کردیم، در مجموع اینه نتیجه کار. این شریک راضی نمیشه، میگه خب این گزارش اجمالی دست درد نکنه، اما حالا دفتر رو بیار جلوی، اسناد کو، مدارک کو، بعد دونه دونه رو پی میگه، میگه این پول کجا رفته، این جنس فروختی، سندش کو، از چند فروختی، نقد بوده، نسیه بوده، تاریخ وصول چک کی بوده، شده نشده، تمامش رو پی میگیره. فرمود همینطوری از خودتون حساب بکشید. اینجوری که حساب بکشید اون وقت دیگه راه این که شیطان و خود نفس شما به سر شما بیاد کلاه بذاره و شما رو فریب بده، اون راه دیگه بسته میشه، اون راه بسته میشه. دقت میکنه شخص. فرمود من حاسب نفسه وقف علی عیوبه، اگر کسی به محاسبه خودش بپردازه، که خب اونایی که بالاخره موهاشون سفید شده بود یه مقدار هر صورت فرصتشون کوتاه‌تر شده، باید جدی‌تر بگیرن این مسئله رو. چرا؟ چون بنده 60 سال 61 سال حالا یه 14 15 سالشو که حذف بکنید یه 45 6 سالیه که به صورت جدی بناس من راجع به تک تک آنچه گفتم شنیدم، نه مال دیروز و امروز، سالها قبل، خیلی زمانهای دور، همه اونا رو بیارم جلو. احصاه الله و نسوه، مردم فراموش میکنن اما تو دستگاه خدا هیچ کدوم از این اعمال بنده و شما گم نمیشه. گاهی اینقدر در هم و بر هم و یه قاطی پاتی و اصلا یه جورای عجیب غریبه که فرد مینه بخواد برگردم خیلی سخت میشه، نمیتونه پیداش کنه. اینجاست که یک بابی رو باز کردن پیش روی امثال ما که پروندمون خیلی سنگینه و اصلا یادمونی گذشته ها چیکار کردیم. باید برگردیم ببینیم نسبت مردم چه بدهیایی داشتیم. هر مقداری که یادمونه سرعت کنیم در پرداختش، بدیم بریم. بعد از ما این کار رو انجام ولی نمیدن. خیلی صاف و ساده آقاییست که میاد، امشب البته فکر میکنم تو این مجلس نیست، تو مسجد میاد، وصیه عموشو هست، وصیت نامه رو آورده، ما هم دیدیم اون وصیت نامه رو. به پسرای اون مرحوم هرچی میگه، میگن با ما واسه خودش کرده وصیت کرده، میخواست خودش خرج کنه، تعیین واسه ما تعیین تکلیف کرده، بی خود کرده کرده. بدهی و همسان اصلا گوشون بده کار این حرفا نیست، هیچ راحت. تازه اگر هم بخوان بکنن با این حساب و کتاب کتابایی که الان هست و بحث انحصار وراثت و بحث مالیات بر ارث و بحث عرض به حضورتون که مشکلات قانونی که دارید، تا اون وقت من اونجا همجور یه لنگ پا به قول بعضی نگه میدارن که بالاخره تو بدهید مردم چی شد. این در فرضیه که زود رسیدگی کنن، گاهی رسیدگی میکنن اما سالها بعد. نسبت به اعمال دیگه هم همینجور برم زود قبلی ها رو تصفیه کنم خیلی زود. خدا رحمت کنه استاد ما رو، ایشون گفت که یه آقای تو بازار اهل حساب کتاب بود و دفترش هم دفتر دقیقی بود که به کی چقدر بدهکاره، از کی چقدر طلب داره، همشو نوشته بود. از دنیا رفت. پسر متدینی داشت، اومد به کارهای او رسیدگی کرد. توی یه مرحله که آخرین مرحله کار بود، اومد سر گاوصندوق این پدر توی بازار. تو گاوصندوق گشت و هرچی که پول بود، رو هر پولی هم نوشته بود که چه جوریه، فقط به حافظش نسپرد. این پول مالی چیه، اون پول مالی چیه، همشو نوشته بود. همه موارد رو که مال افراد بود داد رفت تموش. خدا رو شکر کرد که تمام بدهیای پدر رو ادا کرده. شب در عالم رؤیا پدر رو دید خیلی تند داره بهش میگه چرا پول اون فقیری که میاد، یه خانم فقیریست به نام فاطمه خانم، میاد دم در حجره تو بازار، چرا پول او رو نمیدی؟ 5 تومن و 2000، اون وقت پولی بوده از خودش، 52 ریال توی دستمال هست، تو اون دستمالم نوشتم که این مالو، چرا اون مال او رو ندادی؟ خیلی تون مؤاخذش کرد. این پسر از خواب بیدار میشه، میگه من همه گاوصندوق دیدم، چیزی اینجوری من ندیدم توش. احتیاطا یه بار دیگه میره سر گاوصندوق، میبینه اتفاقا گاوصندوق یه جایی چون مثلا قدیمی شد یه قسمتی حالت فرو رفتی اون تای تش هست که همینجوری به چش نمیاد. با میکنه یه دستمال اونجاست، دستمالی برمیداره میاد باز میکنه، اینه دقیقا 52 ریال توش نوشته این مربوط به اون فاطمه خانومیست که میاد و در مغازه ما کمک میکنه. این پول مال اونایی که میشه به دست آورد یا علی برای این کارو بکن. اونایی هم که من میدونم که بدهیایی دارم ولی نمیدونم چه جوریه، از موارد رد مظالم، اگر خیلی شهامت دارم دست بالا بگیرم بپردازم، زیادی هم اگه شد بقیهش میشه واسه خودم. اون زمانی که کسی به داد من نمیرسه همین مقداری که اضافه میدم میدم تموم میشه و برای من اونجا به درد بخوره، به نفع من میشه. اگر نه این مقدار من شهامت ندارم با فقیه عادل یا نماینده و وکیل او بیام قضیه رو نه ماسمالی کنم، توجه کردی؟ ماسمالی و سرهمبندی، نه، واقعیت مسئله رو بگه و حل کنه. یا آقای وقتی پیش کسی محاسبه خمس کرد و خیلی رقم بالا بود، بعد دیده بود که این رقم بالا پرداختش یه مقدار سنگینه، رفت پیش نماینده دیگه شروع کرد گزارش نادرست دادن که آقا من اینجوریه وزن آخری سرانجام به 1,000,000 تومان حدود داره و تصدیق گفت آقا حلاله دیگه، من دیگه پاکشم تو. بله بله. بعد اومد واسه من خدای اولی یه جور پیغام داد که ما کمتر از اینا حل کردیم تموم شد رفت. خب بله واسه اون آقا یه جور دیگه هم توضیح میدید، اصلا گفت میخوای من یه خدا بهت خمسم بدم از این برم؟ نه تن نه بخواید بدید از این برم، ما تو مستحق هم هستی. او دنبال این نمیاد که بین شما گزارش درسته یا نه، خمس خود فرد میخواد بده، به گزارشش اکتفا میکنن. ولی اینجور نباشه که بگه بله اون آقا گفته حلال حلال، یا تو بدهی های دیگه به مردم. شما اگر به کسی لطمه ای زدید، به او خسارتی وارد کردید و او نمیدونه چقدر از شما طلب داره، همینجوری ازش بخواد حلالیت به طلبید، او بگه حلاله، بیفایده است، بیفایده است. باید حداقل حدود اون رقم بدهی رو بهش بگین چقدر. اینکه او بگه حلال کردم فایده نداره. برگردیم به گذشته، این امور مالی رو تصفیه کنیم هر چی زودتر. نسبت به چیزهای دیگه هم که از ما در واجبات فوت شده، نمازی، روزه‌ای، حج نرفتیم خدای نکرده، پیگیری کنیم. اگر کسی در صدد محاسبه خودش بر بیاد و خیلی دقت بکنه روی گذشته خودش و اینجوری هم حساب بکنه که اگه الان حضرت ملک الموت سلام الله علیه بیاد و بخواد منو قبض روح کنه، با همین پرونده موجود من جواب چیشو میتونم در پیشگاه خدا بدم که جواب من مقبول بشه؟ چون اینجا میشه واسه این آقا بدهی 100,000,000 رو کرد 1,000,000، بعدم بگیم حلاله، اما قیامت یا تو دستگاه خدا که این حرفا معنی نداره، معنی نداره. یه کسی وکیل حضرت جواد الائمه علیه السلام بود در قوم، تو روایت داره این بنده خدا یه روز آمد، حالا یا مدینه یا بغداد، خدمت امام جواد علیه السلام رسید و بعضا عرض کرد آن شما یه اموال اونجا دارید، ما رسیدگی میکنیم و 10,000 درهم اموالی بوده که من اینا رو خرج کردم. از شما حلالیت میطلبم. امری ندارید؟ خدا حافظ. اینو به حضرت گفت و خیلی هم معطل نکرد. در حقیقت ابلاغ کرد به حضرت و رفت. امام جواد علیه السلام به حضار مجلس فرمودن که اموال ما رو میرن میخورن و از بین میبرن، بعد میان به ما میگن ما رو حلال کن. انتظار دارن که ما بهشون چی بگیم؟ میگیم حلال نکردیم. نه خیر، این گزارشی که اونا میکنن بیفایده است. اموال ما گردنشون هست. اگر کسی حسابرسی دقیق بکنه نسبت به اعمال خودش، وقت اون مشکلات کم کم ظاهر میشه. دیگه شیطان نمیتونه واسه شروع کنه به زینت کردن اعمال. زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل. اگر شیطان شروع کنه توجیه کردن کارهای خطا، راه اصلاح ما بسته میشه. البته خودمونم میفهمیم با کانون مستفسری. اینجوری نیست که شیطان یه جوری سر ما کلا بذاره که خود ما نفهمیم. نه، شیطان به کمک خود ما کلا میذاره سر خودمون. یا به بیان دیگه، من خودم بخوام سر خودم کلا بذارم، شیطان به من راشو یاد میده. خب، عرض من تمام. شب پایانیه ماه محرم الحرامه و از فردا شب بر حسب تقویم دهه اول ماه صفر آغاز میشه. در مجالس گاهی تو این سینه زنی ها میگن این جمله رو، ما مزد عزاداری از فاطمه میخواهیم. من فکر میکنم این جمله جمله چندان مناسبی نیست. اگر بشه آدم های خوش‌ذوق مثل آقای رستمی یه معادلی شبیه تو همین وزن ها بسازن، ولی مضمونش این بشه که ما عذر خواهی میکنیم از بی بی فاطمه زهرا نسبت به این کاری که داریم میکنیم. توجه میکنیم. از روایات ما استفاده میشه که محور عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام تو همه اوقات و همه زمانها مادرش فاطمه زهراست. این نه یک سخنی است که از روی حدس و گمان یا ذوق گفته شده باشه. نه اینجوری نیست. امام صادق روایاتی داره. حتی تو زیارت هم وقتی شما زیارت امام حسین میرید، در کامل زیارات هست این روایت که امام صادق علیه السلام فرمود شما وقتی وارد بر جدم حسین علیه السلام در حرم میشید، مادرم فاطمه زهرا به استقبال شما میاد، همه زوار رو مادرم تحویل میکنه. در عزاداری بر امام حسین علیه السلام هم این چنینه که افراد وقتی میخوان عزاداری کنن، امام صادق علیه السلام به جناب ابوبصیر فرمود که روایت مفصل باز در کتاب کامل الزیارات، خیلی کتاب ارزشمندی این کتاب، حضرت فرمود که مادر ما زهرا مرضیه سلام الله علیها شروع میکنه به گریه کردن. به قدری گریه مادرم جان سوزه، تبکیل بکائه ها کل من فی السما، همه آسمانیان با گریه مادرم به گریه میفتن. همه این چه گریه مادرم تأثیر میکنه حتی در آتش در جهنم و دوزخ، در اونجا مؤثر بود. حتی جهنم شروع میکنه به فوران کردن و غضب کردن که فرمود اگه یه شعله از توی جهنم بیرون بیاد تمام موجودات کره زمین رو از بین میبره. ملائکه مبکل بر جهنم نمیتونن نگه دارن گاهی، اینجا جبرئیل میاد به کمک اونها. از ناله مادرم زهرا چنان جهنم بیتاب میشه، نمیتونن نگه دارند این ملائکه. جبرئیل محکم با پر خودش میزنه به جهنم، یه مقدار خودش رو جمع جور میکنه که اون شعله آتش بیرون نزنه. بعد حضرت فرمود، همینجور بیان کرد تا رسید به یه جایی، حضرت این عبارت رو فرمود که یا ابا بصیر اما تحب ان تكون فی من یسعد فاطمه، دوست نداری تو جز کسانی باشی که کمک میده به مادرم زهرا در گریه کردن. ولی میشه گریه کردن افراد، گریستن، این کار کمک کردن به بی بی فاطمه زهراست. اونایی که گریه میکنن دارن در حقیقت یه جور تو عزای عزت زهرا دارن مشارکت میکنن. حالا اگه اینجوری باشه جای این عذرخواهی رو داره که من از بی بی بخوام که آنگونه که باید من انجام وظیفه نکردم نسبت به فرزند شما حسین ابن علی علیه السلام، و شب آخر هر دهه رو به عنوان شب عذرخواهی از بی بی فاطمه زهرا قرار دادم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهراء یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. اسماء بنت اومیس میگه آمدم برم مسجد امیر المؤمنین رو خبر کنم امام حسن و امام حسین از راه رسیدن، هر کاری کردم با پیکر بی جان مادرشون مواجه نشد، ممکن نشد. امام حسن آمد رو پوش رو از روی مادر کنار زد تا نگاهش به صورت مادر افتاد، رو کرد به برادر گفت برادرم خدا تو رو در مصیبت از دست دادن مادرمون صبر بده. بعد خودش رو انداخت روی سینه مادر، شروع کرد گریه کردن. از ما میگه نگاه کردم ببینم حسین چه میکنه، دیدم رفت طرف پاهای مادر، صورت به پای مادر گذاشت، شروع کرد گریه کردن، فریاد میزد مادر من حسین تو هم، با من سخن بگو. اینجا امام حسین مادر رو صدا زد، مادر جواب رو شب 11 درون کوگلال قطرگاه آمد کنارمون بدن پاره پاره و بی سر پسر، صدا می زد ولدی قتلوک و ما عرفوک و من شربت من الماء منعوک، صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما دعاهایی که می فرمایم به هدف اجابت برسان. صلوات.